أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایاتی بود که به اونها استدلال شده بود و براءت رسیدیم به روایات حدیث هل. اولین روایت، روایت مسعدت ابن صدقه بود، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام. در سندش مسعدت ابن صدقه بود که توثیق خاص نداشت. یک وجه برای اثبات وثاقتش که ذکر شد این بود که آقای خویی فرمود از رجال کتاب کامل الزیارات هست که بعداً از این نظر برگشت و فرمود چون کثرت روایات ابن قلوی صاحب کتاب کامل الزیارات به نحو مرسل به حدی است که نمیشه ملتزم به تخصیص بشیم، بگیم توثیق عام ثابت است به مناسبت جمله‌ای که در دیباجه کامل الزیارات داره که قد علمنا انا لا نهیتو به جمیع ما روی انهم فی هذا المعنا ولا فی غیره، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله به رحمته. پس ما هم می کنیم این توثیق عام را بر توثیق مشایخ بلا واسطه ابن قولوی که مرحوم استاد می فرمودن که وقتی ظاهر این تعبیر اراده نشده میخوای توجیه کنی، توجیه منحصر به این نیست. بیایید بگی که هر بابی برخی از روایاتش معتبر، اگر در این باب 10 روایت هست که مشترک المضمون هستن، سند یکی از این 10 روایت خوبه، اینم یک توجیه. ما سابقا عرض میکردیم اصلا ظهور ابتدائیش هم در توثیق مشایخ معل واسطه نیست، چون نمیگه لا اروی الا من الثقات، که اگر اون رو هم میگفت قدر متقن این بود که لا اروی بلا واسطتن الا من الثقات. این رو حتی نگفته، گفته لا نهیتو، ما احاطه نداریم. کتاب کامل الزیارات رو که نوشت، خب توهم این میشد که هیچ زیارتی از او فوت نشه، همه زیارت ها در این کتاب باشه. ایشون فرموده شما که می دارید ما احاطه نداریم به تمام روایات از اهل بیت علیهم السلام، نه در باب زیارات نه در غیر آن، لکن ما وقع علنا من جهت ثقات من اصحابنا. بحث احاطه است. خب اگر مشایخ ابن قلوی که ثقاتن از غیر ثقات نقل کنن یا از ثقات نقل کنن فرقی میکنه در احاطه ابن قلوی؟ یک وقت ابن قلوی میگه من ملتزمم نقل نکنم مگر از ثقات، یه وقت میگه من احاطه ندارم مگر با اون چی که ثقات اصحاب به من گفتند. مشایخش ثقاتن، مشایخ ثقات از غیر ثقات نقل کنن یا از ثقات نقل کنن فرقی میکنه در احاطه ابن قلبه؟ مشایخ نقل کنن ابن قلبه خبردار میشه دیگه. ما قبلا بر این اساس مثل مرحوم آیسد میگفتیم از اول ظهور ابتدایی این عبارت توصیق مشایخ بلاواسطه ابن قلبه هست، ولیکن شبهه‌ای که برامون پیدا شد که از این هم صرف نظر کردیم این بود که معلوم نیست ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا مشایخ بلاواسطه خودش رو بگه، صاحبان کتاب‌های زیارت رو میگفته احتمالاً. میگه خب من که احاطه ندارم به تمام زیارت نامه ها، این کتاب هایی که اصحاب ما راجع به زیارت نوشتن اینها در دسترس من هست. حالا این کتابی که نوشته این شخص جلیل القدر راجع به زیارت استاد بلاواسطه من چه بسا نبوده، ولذا من سند به کتاب او ذکر میکنم. پس این راوی اخیر که ابن قلوی بلاواسطه از اون نقل میکنه معلوم نیست صاحب کتاب زیارت نامه بوده. حالا اون اصحاب کتب اون کدوم در کجا این سند واقع شدن؟ حالا اگر قابل تشخیص بود بسیار خوب، پس توثیق مشایخ بلاواسطه هم از این استفاده نمیشه. یک به هر حال توثیق مشایخ بلاواسطه استفاده نمیشه. یک نکته ای هم عرض کنم، آقای سیستانی در اشکال به این نظریه توثیق عام حتی نسبت به مشایخ بلاواسطه فرمودن که ابن قلبه گفته که من از شزاز، آقای سیستانی معلوم کنه یعنی غیر ثقات، نقل نمی کنم مگر این که ببینم بعض بزرگانی که مشهورند به علم اونها از این غیر ثقات نقل کرده باشند. من منفردن نقل نمی کنم از غیر ثقات. ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشزاز من الرجال، بخونید روی عن غیر ثقات، یأسر ذلک عنهم غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث والعلم. عبارت صحیح اینه، یأسر ذلک عنهم غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث والعلم. من از غیر ثقات نقل نمی کنم در صورتی که غیر معروفین به علم، یعنی غیر نقاد حدیث، از اینها نقل بکنن. اما اگر این غیر ثقات کسانی هستند که نقاد حدیث مثل ابن الولید از اینها نقل کردن، خب من هم نقل میکنم ولی ثقات نباشند. این که نتیجهش این خواهد بود که شاید این مشایخ بلاواسطه ابن قلبه هم جزء غیر ثقاتی هستند که نقاد حدیث مثل ابن الولید از اونها نقل کردن، ابن قلبه هم میگه خب منم نقل میکنم. پس دیگه نمیشه توثیق مشایخ بلاواسطه ابن قلبه رو هم از این استفاده کرد. نه، به نظر ما این درست نیست، چون اصلا روی عن شزاز ظاهرش اینه که روایت مع الواسطه، نگفت ولا اخرج صوفی حدیثا رواه الشزاز، گفت روی عن شزاز. بعد شزاز هم به معنی غیر ثقات نیست، شزاز افراد گمنامند. خلاصه ایشون میخواد بگه من درست اسم کتابم کامل و زیاراته، اما از کتابهای معروف من نقل روایات میکنم. اگر شما گشتید یک زیارت نامه در یک کتاب که مؤلفش گمنام است، شاذ است، غیر مشهور است پیدا کردید، بر من خورده نگیرید. خب بگذاریم راجع به اون مطلب که ما عرض کردیم که اکثار روایت اجلا که هارون ابن مسلمه، چون در تفسیر قمی هست، اونجا هم هارون ابن مسلم هست، 4 مورد نقل میکنه، ولی در قلب الاسناد زیاده که هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه زیاد نقل میکنه. اکثار روایت اجلا هم در احکام فقهیه الزامیه کاشف از این است که این شخص جلیل القدر قبول داشته این شخص را که از اون نقل حدیث میکنه. حالا بحث هارون ابن مسلمه، هارون ابن مسلم جلیل القدر بوده. شبهه ای که ما مطرح میکردیم راجع به همین هم این بود که شاید هارون ابن مسلم اجازه نقل کتاب مسعده رو داده به شاگردانش، رفتن پیش هارون ابن مسلم، پیر مرد، چون جز معمرین بود هارون ابن مسلم، شما که بزرگانی رو در علم حدیث درک کردی به ما اجازه بدین احادیث اونها رو نقل کنیم از طریق شما. او هم اجازه داده از جمله نقل کتاب مسعده رو. یک جلسه 10 دقیقه هم میتونه این کار درش انجام بشه. اکثار روایت هارون ابن مسلم ثابت نیست از مسعده، اجازه نقل کتاب او رو به شاگردانش داده. آقای زنجانی فرمودن همین مقدار کافیه، بالاخره هارون ابن مسلم نمیاد هر کتابی رو نقل کنه به دیگران، ولیکن انصاف اینه که مطالب اگر برای شخص وثوق بیاره خوبه، برای عده‌ای از بزرگان وثوق آور نیست این مطالب. آقای خویی اصلا این راه رو قبول نداره، آقای سیستانی قبول نداره، میگن هستن افراد بزرگی که در کتاب یک شخص ضعیف رو مثل ابو سمینه، محمد ابن علی ابو سمینه نقل میکنن. حالا شرایط جوری نبود که اینها همه متهم بشن که یرهون عن الضعفا، یکی مثل برقی میاد قم، شرایطش جوری است که گرفتار احمد ابن محمد ابن عیسی میشه، گیر بهش میده، چرا اینقدر از ضعفا نقل میکنی، تبعیدش میکنه به قمرود. همه که بدشانس نبودن که، ما الان هم میبینیم افرادی هستن ممکنه بدتر باشن از اونهایی که باشون در مراکز علمی برخورد میشه، با اونها برخورد نمیشه، چون شرایط همه یک جور نیست، شرایط همه حوزه ها یک جور نیست. قم یک جور بوده، بغداد یک جور بوده. بالاخره ما اگه بخوایم اشکال کنیم تو این طریق توثیق مسعدت ابن صدقه، که این طریق ها قابل اشکال هست، میتونیم اشکال کنیم، ولذا خیلی اصرار به این که ما مسعدت ابن صدقه رو توصیف کنیم نداریم، راه رو نشون میدیم که آقای زنجانی به این راه اعتماد دارن، اما بزرگانی هم هستن اعتماد ندارن. بستگی داره که شما چه مقدار وثوق پیدا کنید. ما فعلا تأمل داریم در مسئله. کتاب مسعده مشهوره به چه درد میخوره؟ خود مسعده توثیق نداره. کتاب مشهور برای اینکه طریقه به کتاب رو ما مشکلش رو حل کنیم. کتاب شلمقانی هم مشهوره، اینکه هنر نیست، زمان خودش کتاب شلمقانی هم مشهور بوده. وقتی مسعدت ابن صدق خودش توثیق نداره، حالا کتابش مشهور باشه چه اثری داره؟ بله؟ حالا اون فرمایش های تبریزی رو اگر می فرمایید که معارفی که لم یرد فی امقدان، اونم جواب داده شده. ما یه موقعی می گفتیم اصلا کجا میخواستن قطع کنن؟ آقا اصلا ما کتابی راجع به توثیق ربات تألیف شده باشه نداریم. فهرست نجاشی کتابهای شیعه رو میگه، گاهی هم توثیق میکنه. هدف اصلی از کتاب فهرست نجاشی یا فهرست شیعه توثیق ربات نبوده، یا هدف اصلی از کتاب رجال شیخ طوسی توثیق ربات نبوده. کتاب ابن غزالی هم که در دسترس ما نیست، بخشیش در دسترس هست اگر در اون هم مناقشه نکنن، که آقای خویی مناقشه میکرد، میگفت معلوم نیست این کتاب همون کتاب ابن غزالی باشد، چون گفتن که عمد بعض و ورثته هلاک کتبه. به هر حال ما واگذار میکنیم به حصول وثوق برای افراد، فعلا خودمون تأمل داریم، بگذاریم. روایت دوم مرسله معاویه ابن عمار هست. ان رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فساله رجل عن الجبن جبن پنیر، فقال ابو جعفر علیه السلام انه لطعام یعجبنی فساخبرك عن الجبن و غیره، قال فساخبرك عن الجبن و غیره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 119. خب این روایت مرسل هست. روایت سوم، روایت عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه. سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم اعطى الغلام درهما فقال یا غلام ابتع لنا جبنن ثم دعا بالغدا، فرمود نهار بیارید. فتغدینا معه، نهار خوردیم. بعد از نهار فاتی بالجبن فاکلا و اکلنا، فلما فرغنا من الغدا قلت ما تقول فی الجبن، قال اولم ترنی آکله، قلت بلا ولكنی احب ان اسمعه من، فقال ساخبرك عن الجبن و غیره، قال كلش ساخبرك عن الجبن و غیره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. اینم صفحه 117 از همون جلد وسائل. خب عبدالله ابن سلیمان توثیق خاصی نداره. روایت چهارم که حالا از این تعبیر کنیم صحیحه عبدالله ابن سلیمان، عن ابی عبدالله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. ظاهر سند خوبه، فقط شبهه‌ای که مطرح میشه اینه که خب عبدالله ابن سنان حدیث قبلی رو از عبدالله ابن سلیمان نقل کرد، اینجا شاید عبدالله ابن سلیمان که نیومده سقط شده. با توجه به این نسخه های به هم ریخته کتاب های قدیم یه وثوق پیدا نمی کنیم که عبدالله ابن سلیمان در این سند نبوده. جوابش اینه که خب چرا؟ مشکل چیه مگه؟ اون روایت قبلی که عبدالله ابن سلیمان نقل کرد از امام باقر علیه السلام بود، قال سألت ابا جعفر علیه السلام. این روایت عبدالله ابن سلیمان مستقیم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. وجهی نداره بگیم ما اینها یک حدیث هستن. خب پس صحیحه عبدالله ابن سنان سندش تمام هست، اما دلالتش. مرحوم شیخ انصاری فرموده که روایت مسعدت ابن صدقه به درد براءت در شبهات حکمیه نمیخوره. صحیحه عبدالله ابن سنان و روایت عبدالله ابن سلیمان اینا خوبن، شامل شبهات حکمیه میشن. صاحب کفای برعکس کرده، روایت مسعدت ابن صدقه رو آورده به عنوان دلیل بر براءت در شبهات حکمیه، ولی روایت عبدالله ابن سلیمان و صحیح عبدالله ابن سنان رو نیاورده. ظاهرش اینه که برعکس شیخ، صاحب کفایه روایت مسعده رو شامل شبهات حکمیه میدونه و این دو روایت را شامل شبهات حکمیه نمیدونه. به نظر ما کل این روایات اطلاق نداره نسبت به شبهات حکمیه. آنچه که به عنوان کل شئ لک حلال مطرح شده مختص به شبهات موضوعی است. هم قرینه مشترکه بین این چند روایت هست، هم قرینه هایی که مختص است به هر کدام از این چند روایت. اما قرینه مشترکه وجود لفظ به عینه هست در تمام این روایات، حتی تعلم انه حرام به عینه، حتی تعرف الحرام منه به عینه. خب ظاهر این به عینه احتراز از فرض علم اجمالیه. خب باید علم تفصیلی پیدا کنیم که این پنیر که در مقابل من هست حرام است، و الا علم اجمالی به این که در بازار پنیر حرام وجود دارد که همیشه هست، یا به خاطر این که اون سازنده این پنیر مشرک بود از بلاد شرک می آمد، که با توجه به این که در اون زمان از بلاد روم گاهی می آوردن این محتمل بود، و محتمل است اون پنیر مایه‌ای که باهاش پنیر درست می‌کردن نجس بالعرض بوده. بنابر این که پنیر مایه از معده بچه گوسفند یا بچه گوساله که ذبح میشه یا میمیره در میارن، خب انفحه بهش میگفتن، پنیر مایه. این ولو از میته باشه پاکه. خب اگر این انفحه در معده میته جامده نه مایه، درسته پاکه، اما نیاز داره شسته بشه که چون ملاقی جسد میته است. ما شک داریم که اینها میشستن، ظاهر این پنیر مایه رو میشستن بعد استفاده میکردن در ساخت پنیر، یا نمیشستن و اگر نشورن بیریزن تو شیر تا پنیر بشه، خب کل شیر رو نجس میکنه دیگه. پس دو جهت هست برای حرام شدن پنیر: یک، مشرکین. دیگه اون وقت هم که بهداشتی نبود بگید آقا احتمال دارد دستکش دست بکنن، مثل بعضی چایی‌هایی که از بلاد کفر میارن، بعضیش محتمل نیست که، مناطقی هست که دستکش دست نمی کنن، ولی ازا میشه علم اجمالی. این پنیرها هم همینجور بود. عرض شود خدمت، گفتم علم اجمالی نگفتم علم تفصیلی. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. هر سبت خدمتتون که وچه دوم برای حرام شدن پنیر این بود که انفحه یعنی پنیر مایه از میته هم باشه طاهره، ولیکن اگر این پنیر مایه در معده این بچه گوساله یا بچه گوسفنده که میته است جامد باشه و روایت بگه طاهره، خب طاهره به ذات بودنشو میگه، اما اون قسمتی که چسبیده به معده اون میته نجس بالعرض میشه، اونو باید آب بکشن.
مگه داخل بدن میته هم نجسه؟
چرا نجسه؟ میته نجسه دیگه،
اطلاق براش میفهمیم یا ظاهرش رو میفهمیم که میته نجسه، کل بدن حتی داخل.
ببخشید کل نجسه یا نه؟ چه فرق میکنه بین باطن و ظاهر؟ میته هم همون جور
رطوبت مصری از کجا فهمیدین داره؟
بله
بین این انفه و اون معده
قطعا رطوبت داره، بدن رطوبت دار. اگه بدن رطوبت نداشت که اصلا نمیشه زندگی کرد.
خب مصری رطوبت مصریه معلوم
نیست. خب عرض شد خدمتتون که وقت امام فرمود تا علم پیدا نکنی که این پنیر حرام است به عینه حلال هست بر تو. خب این احتراز از فرض علم اجمالی این تناسب داره با شبه موضوعیه، چون اون وقت شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی بود، میشه در شبهات حکمیم علم اجمالی تصویر کرد، ولی غلبه ابتلا به شبهات مقرونه به علم اجمالی در شبهات موضوعیه این موجب انصراف میشه به شبهات موضوعیه. مرحوم نائینی تعبیری داره فرموده که اصلا در شبهات و حکمیه معنا نداره بگی حتی تعرف الحرمت به عینها، اون در شبهات موضوعیه است که میگن حتی تعرف الحرام به عینه، در شبهات و حکمیه باید حرمت رو بدونی دیگه. علم اجمالی داری یا شرب توتون رو شعار حرام کرده، یا فرض کنید که شرب قهوه رو حرام کرده. خب این که بگی حتی تعرف الحرام به عینه که نمیشه، باید بگیم حتی تعرف الحرمت به عینه، تو روایت که این ذکر نشده. خب این که به نظر میرسه که تعبیر خوبی نیست، خب در شبهات و حکمیه حتی تعرف الحرام به عینه صدق میکنه، حرام به وصف حرام رو ما نمیدونیم دیگه، نمیدونیم شرب توتون حرام است یا شرب قهوه، لا نعرف الحرام به عینه دیگه. حالا اجازه بفرمایید. برخی مثل مرحوم شیخ انصاری جواب دادن از این اشکال، گفتن آقا لفظ به عینه میتونه تأکید باشه، میگه این کارو نکن، لا تفعل هازا حتی تلقا زیدن به عینه، این تأکیده، یعنی دیدن غیر زید، دیدن فرزند زید، پدر زید کافی نیست، باید خود زید را ببینی. این برای احتراز از علم اجمالی نیست، برای تأکیده. مثلا روایت مسعد ابن صدقه هم میگه که حتی تعلم انه حرام بینه، یعنی باید بفهمی خود این حرام است، چیزی که مظنون است که حکم این با حکم او یکی باشد، بدانی او حرام هست، پس زن پیدا میکنی این محل بحث هم مثل اوست و این هم حرام است. نه خیر، این فایده نداره، قیاس نکن. شما زن داری که اینها حکمشون یکیه، بعد فهمیدی اون فعل به حرامه، زن هم داری فعل به با فعل الف حکمش یکیه، بگی خب همین کافیه دیگه. نه، حتی تعلم انه حرام به عینهی، یا زن را بعضی ها تسامح میکنن میگن میدانیم دیگر، میگه نه، حتی تعلم ارهام به اینه، باید بدانی، حتی تعلم ارهام به اینه بدانی، گمان فائده ای ندارد. خب این در شبهات بدوی هم میاد دیگه، چه در شبهات بدوی موضوعیه، چه در شبهات بدوی حکمیه. تو باید بدونی شرب توتون خودش حرام است، این که فلان چیز حرام است و من زن دارم حکم او با حکم شرب توتون یکیست، این کافی نیست. یا گمان پیدا کردم شرب توتون حرام است، این کافی نیست، باید حتما بفهمی خود شرب توتون حرام است. جواب دوم این است که گفته شده است که خب شبهات مقرونه به علم اجمالی که اختصاص به شبه موضوعی نداره، شبه حکمی هم میتونه شبه مقرونه به علم اجمالی باشه، اونجا رو که میگیره حتی تعرف الحرام منه به اینه، یا حتی تعلم انه و حرام به اینه، الغا خصوصیت میکنه، میگیم شبهات مقرونه به علم اجمالی در شبهات حکمی وقتی مرجع قاعده حل بود به دریغ اولا شبهات بدویه مرجع قاعده حله. به نظر ما این دو جواب درست نیست. حالا بعضی موارد مثل کل شیء فی حلال و حرام باید الغا خصوصیت بکنیم، چون ممکنه بگیم موردش شبه مقرونه به علم اجمالی است. در مثل روایت مسئله کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، میتونیم بگیم که شبه بدویه داخل در اون حکم کل شیء هو لک حلال هست، چون غایت علم تفصیلی است و او حاصل نشده. خب ما با این بیان هایی که عرض کردیم جواب هر دو بیان روشن شد. ظاهر حتی تعلم انه حرام بینه یا حتی تعرف الحرام منه به اینه، ظهور عرفیش احتراز از فرض علم اجمالیه، آخه عرفن محتمل نیست، توهم نمیشه که علم به حرمت یک چیز دیگر رافع قاعده حل در این واقعه مشکوکه ما باشه، آخه باید یک توهمی بشه تا قید بزنم برای اخراج این توهم، برای ابطال این توهم. لا تفعل هذا حتی تلقا زیدن به اینه توهم میشه، که مثلا اگه پدر زیدو ببینیم، پسر زیدو ببینیم کافی باشه، میگه نه باید خود زیدو ببینیم، رئیس دفترش رو ببینی کافی نیست. اما در کل شیء لک الان حتی تعلم انه حرام به اینه، آخه عرفی نیست توهم این که علم به حرام بودن یک چیز دیگر رافع قاعده حل در این واقعه مورد نظر ما باشه. یا این که بگیم بینه اعتراض میکنه از فرض زن به حرمت، اینا عرفی نیست، ظاهر بینه دیگه به شیء میخوره نه به علم، حتی تعلم ان نورمون بینه یعنی تعلم ان خود این حرام است، تعلم که خود این حرام است، بعد این بینه رو بگیم عملا احتراز از فرض زن نست، اینها عرفی نیست. برخی آمدن گفتن ما یه شاهدی تو روایت مسعدت ابن صدقه داریم بر این که به عینه در صدرش برای تأکیده. چرا؟ میگه در صدرش که میگه حتی تعلم انه حرامون به عینه، اگه برای احتراز بود نه برای تأکید، زیلش که میگفت والاشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم بالبینه، خب اونجا هم باید قید احترازی رو ذکر کنن دیگه، میگن والاشیا کلها علی هازا یعنی همه اشیا حلالن حتی یستبین لک غیر ذلک، یعنی یستبین لک انه حرامون به عینه او تقوم به البینه به عینه. اینجا دیگه چرا تکرار نکرد؟ معلوم میشه اون به عینه صد برای تأکید بوده، خب یه بار تأکید کرد کافی است دیگر. خب جوابش اینه که ما که میگیم به عینه برای احتراز از فرض علم اجمالی است، نمیگیم اگر این به عینه نبود باز ظهور نداشت در علم تفصیلی. نه، ظاهر حتی تعلم انه حرام علم تفصیلیه، حتی تعلم انه حرام، نه حتی تعلم انه او غیره حرام. پس ظاهر حتی تعلم انه حرام اینه علم تفصیلیه، به عینه نسش میکنه در علم تفصیلی. حالا لزومی داره که در ذیلم ظهور رو نسب بکنی؟ ظهور که هست، صدر روایت مسعده رو نسش کردیم با قید بینه که علم اجمالی کافی نیست، حالا لازمه که ذیلش رو هم ظهورش رو نسب بکنی؟ چه لزومی داره؟ و اما اون بیان دوم جوابش اینه که غلبه ابتلاء شبهات موضوعیه به علم اجمالی، این باعث میشه در ذهن یک انصرافی شکل بگیره، هر چیزی برای تو حلال است مگر اینکه علم تفصیلی پیدا کنی که او حرام است، علم اجمالی فایده ای ندارد. با توجه به غلبه ابتلاء به علم اجمالی در شبهات موضوعیه، این منشأ میشه، این استیناس ذهن عرف منشأ انصراف یا شبهه انصراف میشه. الان بیان به شما بگن هر چیزی برای شما حلاله مگر اینکه علم تفصیلی پیدا کنی که او حرامه، مگر اینکه علم پیدا کنی که او حرام است به خصوصه، به خصوصه و به شخصه. حالا ما به قرائن خاصه فعلا نرسیدیم که کل شیء فی حلال و حرام، یا مثالهای مسعدت ابن صدقه، مثالهای شبه موضوعی از اونا قرائن خاصه است. نه، همین تعبیر عام، هر چیزی برای تو حلال است مگر این که بدانی او به شخصه حرام است، نه اینکه صرفا علم اجمالی پیدا کنی. با توجه به این که در جامعه اونی که محل ابتلا بوده، شبهات مقرونه به علم اجمالی در شبهات موضوعیه بوده و این مایست له للقرینی است که احراز اطلاق نسبت به شبهات حکمی نشه، و اگر این رو قبول نمی کنید از ما اشکالی نداره، فدای سرتون. حالا می پردازیم به قرائن خاصه که هم در روایت مسعده قرینه خاصه داریم بر اختصاص به شبهات موضوعی، مثال هایی که زدن همه شبه موضوعی هم. و هم در صحیح ابن سنان قرینه داریم تعبیر کل شیء فی حلال و حرام، تأمل بفهمید انشاءالله تا فردا. والحمد لله رب العالمین.